حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداختیم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف به رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاریشان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش ما به اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که دهها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که پیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد. زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کردن. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی، و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباعش حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکند.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پانتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشت بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر اینشانگر یا ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست. چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشه. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی به شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شوند. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه ای که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و با یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشد که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برساند و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباعی هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق دارد از خود مالکیت خصوصی داشته باشد، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف به تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار، باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنه. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که در آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شد و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شد و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است. زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری، از ابعاد مختلفش بر شهروندانشون جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می‌دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را مواجه سازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنن، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شیم.
خب، از دید شما راه های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده که هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را بر باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساعد نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار حق آزادی بیان و کار هم عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارند. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر خانواده ها پسر را به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه‌های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میکانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برید در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برید دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات رو ببینید، به عین ترتیب افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند باشه توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی که هم ارتباط گرفتن باید یک قرار داره. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردین یا ریفورم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفورم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتونه یا نمیتونه، اگر که داد یا نداد و بتونیم او را تغییر شکل بدیم که او بهتر شد. با تعصب در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم. و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می پاشند. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود، ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش. بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021، با تاسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعریف کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان، به وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همشون جز ترس و دلخوره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل با عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان.
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیتای عینی کاملا درست گفتین، من تا منایس یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، من چمو شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چمو گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همتر یک چیز بوده گوره شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوین و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما، یعنی یک ضرورت بخیالم که در افغانستان است، اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین. و از ای که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا، معلما در لیسه ها، در پوانتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین، بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معرف قسم یک سیاست آمد، من از او خاطر میگم چطور شده که در معرف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از او خاطر گفتم چطور ریفورم ضرور است.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر عزیز، به خاطر پرسش خیلی خوبه که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن ما باش که نشنید، کی نشنید یا کی شنید. ببینید پیشنهاد من این است که برای مردم افغانستان، رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کاپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیر در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست چپ پای خود میدانه، میفهمه که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت و یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که یک کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاه تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تاریخ. این جامعه است که این افراد می‌سازند، این محیط است که این افراد می‌سازند. قومیت نمیشه تو او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شود، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تولد شود. با این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هست، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده ها نپذیرند، جماعت ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتون زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، اگر که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا نشد. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتوانستن فرهنگ همدیگر پذیری در جامعه را بیاندازه و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که هم چی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم و مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیری را ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که بازمه شده این بسیار مسائل به خصوص آموزش فراغش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش نظام آموزش فراغش درست حسابی بر افغانستان جور کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان بودیم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان برای ما یاد نداد که ناصر خسرو کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که گر درخت تو بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخی نیلو پدیدا. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست باید این مرکز رو در افغانستان نبود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در زمستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است، ولی این غریبی که زنده نفانه بانه، این او را که در دانشگاه اکسفورد بری و در دانشگاه هارهات بری، او که زنده نباشه چی بدتش بخواه؟ این نظام آموزشی چی به درد از اون نفر میخوره که خودش زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان را مریض کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کثرت‌گرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیره، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجیک باشه، در رأس دولتشون میتونه امروز یک روز میتونه هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سوناکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است. باراک اوبامایی که افریقایی اصل بود در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. به این ترتیب دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها و صدها نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار باشه ما افغانستان بسازیم، باید همدیگر را بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظامی را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاصتا روی نظام آموزشی افغانستان کردم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقت‌گرا شود، باید و حتما لیاقت‌گرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان. با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت گرایی نداشت، باور به شایسته گرایی نداشت و باور به تخصص گرایی نداشت. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شامش افراد را داریم، افراد داریم که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به خاطر است که اینهای اگر کسی وزیر میشه، اینهایشان یا از کسایی است که خیلی رفیقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه، از قومش نباشه، از رفیقای نزدیکش است. بعد شما برون از مهم پایین تر بین رئیس ها را بیدونید، بعد پایین تر بین مدیر ها را، بعد برون در ریاست های معارف ولایتی به بنی کسید به مکاتب برون، به همه اینجا ها برون. شما ببینید که اصلا لیاقتگرایی و شایستگرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی ریز فکر هم نمی کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش پرورش در خلاق قرار نمی گیره، در خلاق ایجاد نمی شن. در تمامی علمی نظام هایی که در افغانستان وجود داره، سیاست تا اقتصاد همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همش بر اساس روابط و ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقتگرا و شایستگرا باشه. به این خاطر است که ما تاکیدم این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شه و اعتماد سازی شه. باید خانواده ها این را بپذیرن که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت را، میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرن و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینا بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت پیش ببره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر باشه. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشه باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که چی در افغانستان درست نیست. به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش پرورش افغانستان این است که باید لیاقتگرایی و شایستگرایی شود و در کنار این که لیاقتگرایی و شایستگرایی میشه با بنیاد این را اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنند. آیا شما به همی باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنند، آیا اینها یگانه افرادی هستند که میدانن که نصاب چیست، میدانن که درس چیست، میدانن که آموزش چیست، میدانن که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک نه، ولی چون وضعیت دقیق نیست که اونمو افراد غیر با علمی یک اقلیت خاص برای کسی نمیخواهد، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقتگرایی وجود نداره.
تشکر. یک یوم در یک معارف ایدیال بر افغانستان نه تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او رو بخونه؟ اینال ای که آدم اشعار رو بخونه و داستانا رو بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. یعنی به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگه زبان ها 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگیم که دنیا تا یاد بگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرم نماز خواندن نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشن میشه، یک چیز لکشن است، یعنی برای خانواده هایی که بخوای اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونه آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواهد یک طفل خود 12 سال همونطور که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در رسیلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بدن. پس در افغانستان کشوری فقیر بیشتر از هر جای دیگه یک چیز تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب اطفال خود بده، پس این چیز تجملی نباید به مضامین و چیزهای مصرف شود که طفل از اون چیز یاد نمیگیرد. من 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد به فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا روش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تئوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از اون را برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکان را باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسند باید برای از اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. یاد داده شد اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها درسته و یک شغل و حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا داخل بار دوش جامعه میشن. دکتر بنسینا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسه از سن 15 به بعد باید برای اینا یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون رشته که طفل علاقمند است و دیگه استادی که استعدادش رو میتونه ببینه. و دیوسیلا گفته بود خب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفت این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. واقعا هم راست میگفت، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخواید در مراحل بالاتر تحصیل کنی خب باز بیشتر تجمعی بشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره، ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره مگر اینکه اطفال بره باز به مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره و در اونجا هم یاد گرفتنش خب به اون سطح شکلی نیست که بتونه از اون یک استاد خب سالم نه کسی بتونه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت بگیره. به خاطر من یک از پیشنهادهایی که دارم این است که بعد نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمنداز جدید مطرح شده که در اون چشمنداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده. بعد چیم یک نظام آموزشی جوش و این نظام مشی باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشه و کتاب‌های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کنه. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها. در مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی رو که ما در مکتب میخوانیم از تختیسیه و تباشیر یاد میگرفتیم، نکنم نمونه فیزیکی وجود داشت، نکنم میکروسکوپی وجود داشت، نکنم لابراتوار وجود داشت، نکنم سفرهای آموزشی وجود داشت، نکنم کتابخانه وجود داشت. شما برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه راست کتابخانه عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود، چیزی هم در اونجا پیدا نمیکرد باقی یک آرشیو کابل. به این خاطر دولت باید سرمایه گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه‌ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشته. در غیر از این نمیشه که ما نظامی بسازیم که بتانیم فرزندان و کودکان افغانستان مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صاحب یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه طرح میشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش رو که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نشته ها رو میبینین، اقصا رو میبینین، نه؟ یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که این شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقاله این در زبان انگلیسی در یک کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است، نه است پای جامعه یک بحث هم داشتید. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوبی را مطرح کردید که تقریبا و میشه بگه که هسته بسیار از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون. حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، اتا به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتألیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشش گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردن. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق برای افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست که ناصر خسرو، توانست که ابو یعقوب سیستانی، توانست که مولانا و صنایع غزنوی اینها را فردوسی را تولید کنند، و چرا امروز نمیتونیم ماشین؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخوایم کلش به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که توانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت و زمان خود هم میدانست، توانست که این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا را سوته برای جامعه که فلسفه را با دین و دین با این همش میتونست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از داد. خلیفه های عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگر هم جهان اسلام دیگه هم کاملا پاشید و مستمر اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردن، ولی اسلام از عقلگرایی رو گشتاندن به طرف خیلی مسائل خرد و ریزه پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستن، و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از دیدگاه خیلی محدود تن نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس میدن. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان ببینید که حتی در درون خود همین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میبینن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقل گرایی اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شون، از تکفیرگویی بیرون شون، ما به تعبیرهای دینی کس کار رو غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چه در مدرسه و چه در مکاتب باید دوباره عقلگرایی رو دوباره باید روش بکنیم و سر کار بسازیم.
با می شعار عقلگرایی مصاحبه ما رو به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر.
میتونم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی میکنه، من خودم در کابل هستم، منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
Feel.